خب تا حالا اصلا به این فکر کردید که چطور ممکنه مثلا یک معلم، همون معلمی که داره تو سکوت کلاس ورقای امتحانی رو تصحیح میکنه، با یک کارگری که وسط سر و صدای وحشتناک یک خط تولید وایساده، در واقع دارن تو یک سنگر میجنگن؟
راستش سوال عجیبیه ولی خیلی هم دقیقه، چون ما معمولا خب تو ذهن خودمون عادت داریم همه چیز رو توی سری جعبه های کاملا جدا دستبندی کنیم.
آره دقیقاً، یعنی آموزش و پرورش رو میذاریم توی یه جعبه برای خودش، صنعت و تولید رو توی جعبه دیگه.
و خب مسائل امنیتی و نظامی رو هم کلا میبریم میذاریم توی گاوصندوق کاملا مجزا که دست کسی بهش نرسه.
درسته، ولی خب گاهی اوقات اسنادی منتشر میشن که یهو میان تمام این جعبه ها رو میشکنن، یعنی اصلا یه ساختار کاملا جدید رو به ما پیشنهاد میدن که میتونه زاویه دیدمون رو عوض کنه.
و بررسی همین ساختارهای جدید و متفاوت است که به ما کمک میکنه بفهمیم سیاستگزاران یا در واقع استراتژیست‌های یک سیستم چطوری دارن به آینده نگاه میکنن.
منتشر شده روی میز بذاریم و کالبد چکافیش کنیم.
بله، متن یک پیام رسمی که به تاریخ 11 اردیبهشت 1405 نوشته شده به قلم سید مجتبی حسینی خامنه ای.
درسته که این پیام به مناسبت همزمانی روز کارگر و روز معلم صادر شده. البته باید همین اول کار یه نکته خیلی مهم رو برای شما که دارید به این کاوش ما گوش میدید روشن کنم. مأموریت ما اینجا اصلا جانبازداری سیاسی نیست.
اصلا قرار نیست تایید یا رد کنیم.
دقیقاً. هدف ما فقط اینه که بدون هیچ گونه سوگیری بررسی کنیم که از دیدگاه این متن چطوری جایگاه معلم و کارگر از یه شغل معمولی برای کسب درآمد تبدیل شده به ستون فقرات یک نبرد بزرگ فرهنگی و اقتصادی.
ببینید، نکته کلیدی در تحلیل اینجور اسناد درک چرایی و چگونگی این ارتقای جایگاه هست. یعنی نویسنده صرفاً نخواسته این دو قشر رو به بهانه یک روز تو تقویم کنار هم بنشونه و یه تبریک خشک و خالی بگه.
آره، یه جورایی انگار داره یه نقش راه ترسیم میکنه، درسته؟
دقیقاً، در حال ترسیم یک نقش راه مفهومی هست و برای درک این مکانیزم باید اول بریم سراغ مبانی فلسفی متن.
چه خیلی هم جالبه.
آره، این پیام صراحتاً استدلال میکنه که پیشرفت هر کشوری روی دو تا بال اصلی سواره. بال علم که نمایندش میشه معلم و بال عمل که نمایندش تو جامعه کارگر هست.
خب بیایید این رو برای شنونده ها یکم ملموستر کنیم. اگه کل مسیر پیشرفت کشور رو شبیه به یه پروژه عظیم ساختمانسازی در نظر بگیریم، متن میگه معلم در واقع همون معمار و طراح نقشه هاست.
درسته، و کارگر هم اون سازنده و مجری ماهری هست که این نقشه ها رو روی زمین سفت اجرا میکنه.
تا اینجای کار خب همه چیز کاملا منطقی به نظر میرسه، ولی راستش من موقع خوندن متن به یه چالش برخوردم.
چه چالشی؟
خب ببینید، ما تو زندگی روزمره معلمی رو در چه حدی میبینیم؟ نهایتاً آموزش یه سری فرمول ریاضی و فیزیک و آماده کردن بچه ها برای قبولی تو کنکور. ولی این متن یه بار خیلی سنگین‌تری روی دوش معلمان میذاره. از کلماتی مثل هویت سازی استفاده میکنه. سوالم اینه که یه معلم ساده شیمی چطوری قراره این بار سنگین هویتی رو به دوش بکشه؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، از منظر این سند نقطه صفر مرزی توسعه اصلا همون کلاس درسه. یعنی نویسنده تاکید داره که وظیفه معلم فقط انتقال داده و تدریس یه مشت اطلاعات نیست.
پس چی میتونه باشه؟
بخش عظیمی از رشد بینش و در واقع قالب ریزی هویت نسل آینده به عهده همون معلمه. متن بین آموزش مفاهیم و تربیت انسان یه فرق اساسی قائل میشه و برای اینکه اینو خوب توضیح بده از یه استعاره ظریف استفاده میکنه. استعاره آینه.
آینه؟ یعنی این مکانیزم آینه چطوری کار میکنه؟ دانش آموز فقط همون اطلاعات رو مثل یه زبسود باستاب میده یا نه یه چیز عمیق‌تری مد نظرشه؟
خیلی عمیق‌تر از اطلاعاته. متن اشاره میکنه که اون دانش آموز یا دانشجویی که پیش یه معلم رشد میکنه تو آینده نچندان دور دقیقاً مثل یه آینه عمل میکنه.
یعنی رفتار معلم رو نشون میده؟
دقیقاً رفتار، گفتار و خلق و خوی اون معلم رو تو تمام عرصه‌های زندگی بازتاب میده. یعنی اگه یه معلم تو کلاس نظم داشته باشه، متعهد باشه یا یه نگاه اخلاقی خاصی داشته باشه،
همونها تو وجود بچه نهادینه میشه.
آره، سالها بعد همین ویژگی‌ها تو خانواده اون بچه، تو کوچه و خیابان و حتی تو محیط کارش تکثیر میشه. از دید نویسنده اینکه یه شهروند امروز تو ترافیک چطوری رفتار میکنه
یا مثلا چطور با همکارش تو اداره حرف میزنه؟
دقیقاً همون انعکاس مستقیم درسیه که سالها پیش حالا یا خودآگاه یا ناخودآگاه از معلمش یاد گرفته.
پس با این زاویه دید کلاس درس دیگه فقط یه اتاق با چند تا نیمکت نیست. میشه گفت کارگاه تولید فرهنگ آینده یک کشوره.
کاملاً تعبیر درستیه.
خب حالا بیاید این موتور ساختمانسازی رو روشن کنیم و بریم سراغ اون بال دوم، یعنی عمل و کارگران. من اینجا متوجه شدم که متن یه تعریف خیلی گسترده‌ای از محیط کار میده.
بله، خیلی فراتر از چیزی که ما عادت داریم بشنویم.
دقیقاً، چون وقتی کلمه کارگر رو میشنویم، ذهن ما ناخودآگاه میره سمت یه خط تولید ماشین یا یه کارخانه بزرگ صنعتی، ولی این سند انگار داره آمدانه این دایره رو هی بزرگتر میکنه. دلیلش چیه؟
دلیلش اینه که میخواد یه چتر فراگیر برای مفهوم تولید و سازندگی ایجاد کنه. تو این متن محیط کار وسعتی به اندازه کل کشور داره.
یعنی حتی بیرون از کارخونه؟
خیلی فراتر. از داخل خانه ها و ادارات بگیرید تا مساجد، واحدهای کسب و کار، مزارع، معادن و حتی طیف وسیعی از مشاغل خدماتی.
پس هر کسی که داره یه خدمتی میده یا چیزی تولید میکنه تو این دسته جا میگیره؟
بله، نویسنده میخواد بگه کارگر بودن محدود به پوشیدن یه لباس فرم خاص تو یه محیط صنعتی نیست. هر انسانی که تو این گستره وسیع دو تا عنصر حیاتی رو بیاره پای کار، یعنی سخت کوشی و تعهد، داره پیشرفت کشور رو تضمین میکنه.
جالبه. و راستش تو همین بخش از متن یهو با یه تغییر لحن خیلی احساسی و نمادین روبرو میشیم که منو تو فکر برد.
منظورتون اون بخش مربوط به تقدیر و جایگاهه؟
آره، پیام صراحتم میگه دستان توانا و هنرمند یک کارگر متعهد شایسته بوسه زدن هست. و نکته عجیبترش اینه که جایگاه این بوسه را دقیقاً میذاره همتراز با بوسه بر دستان پدر، مادر و معلم. یعنی میخواد منزلت اجتماعی یه نیروی کار ساده رو تا یه حد تقریبا مقدس و تربیتی بالا ببره.
و ببینید دقیقا همینجاست که ما میرسیم به نقطه عطف این سند.
چطور؟
چون این سندی که تا الان همش داشت با مفاهیم نرم و تربیتی مثل هویت و آینه و بوسه بردست جلو میرفت، یهو تغییر فاز میده. فضایی که نویسنده میسازه از یه محیط آرام سازنده تبدیل میشه به یه محیط کاملا پر التهاب.
آره آره، منم موقع خوندن دقیقا همینجا مبهوت شدم. یعنی واژه های نرم آموزشی یهو غیب میشن و جاشون رو میدن به کلمات نظامی و استراتژیک.
دقیقا.
یهو پر میشه از کلماتی مثل نبرد، جهاد، دشمنان. اگه بخوام برای شما که دارید میشنوید یه تمثیل بیارم، میتونم بگم مثل سیستمای کامپیوتریه.
چه تمثیل جالبی، چطوری؟
یعنی اگه تا دیروز نیروهای مسلح مثل فایروال بودن و از سخت افزار کشور تو برابر حملات فیزیکی محافظت میکردن، این متن حالا داره ادعا میکنه که معلمان و کارگران باید بشن همون آنتی ویروس ها
که از نرم افزار دفاع کنن.
دقیقاً، یعنی اقتصاد و فرهنگ کشور رو تو برابر ویروس ها حفظ کنن. ولی سوالم اینه که اصلا چرا نویسنده یه سری شغل کاملا مدنی و عادی رو کشونده وسط یه ترمینولوژی جنگی؟
خب برای رمزگشایی از این تغییر فاز ما حتما باید بریم سراغ اون کانتکست یا زمینه تاریخی و سیاسی که متن بهش ارجاع میده.
همون که میگه بعد از چندین دهه
بله، نویسنده مشخصاً به بیش از 47 سال مجاهدت اشاره میکنه، یعنی از سال 57 تا زمان نوشتن پیام. استدلالش اینه که سیستم تو این مدت طولانی تونسته تو عرصه نبرد نظامی توانمندی خودش رو ثابت کنه و دیگه از اون مرحله عبور کرده.
یعنی میگه جنگ سخت تموم شده؟
پیش‌فرض نویسنده اینه که امنیت فیزیکی و فاز نظامی الان دیگه تثبیت شده و دشمن تو اون میدان کاملا ناامید شده.
پس سپره و فایمان کارشون رو درست انجام دادن.
دقیقاً.
ولی خب آوردن کلمات جنگی تو زندگی روزمره یه معلم یا کارگر یه مقدار بار روانی سنگینی داره. نویسنده چطوری این جابجایی میدان جنگ رو توجیه میکنه؟
استدلالش کاملا منطقیه تو این چارچوب. میگه وقتی دشمن تو یه میدان، یعنی همون فاز نظامی، مسیرش مسدود میشه، خب بیکار نمیشه، استراتژیش رو عوض میکنه
و حملات رو میبره سمت اقتصاد و فرهنگ.
درسته، میبره سمت جهاد اقتصادی و فرهنگی. پس طبیعتا خط مقدم هم جابجا میشه. تو این نبرد جدید که از جنس نرم افزاریه، دیگه تانک و موشک که به درد نمیخوره.
معلومه که نه.
به همین خاطر متن میاد جایگاه این دوتا قشر رو باز تعریف میکنه. معلمان میشن مؤثرترین حلقه تو نبرد فرهنگی و کارگران هم میشن مؤثرترین عناصر تو نبرد اقتصادی.
و بعد از این کلمات حلقه و عنصر از یه استعاره کلیدی دیگه هم استفاده میکنه. میگه اینا ستون فقرات هستن.
ستون فقرات اقتصاد و فرهنگ.
و این خب یه ادعای خیلی بزرگیه. ببینید، ما میدونیم که اگه ستون فقرات آسیب ببینه کل بدن فلج میشه، حتی اگه اون بدن دست و بازوهای خیلی قدرتمندی مثل قدرت نظامی داشته باشه.
دقیقاً.
یعنی متن داره از این افراد میخواد که به جایگاه استراتژیک خودشون آگاه بشن و شغلشون رو دیگه یه کار روتین 8 صبح تا 5 عصر نبینن.
درسته، اما خب آگاهی دادن به خود این افراد فقط یه روی سکه است. روی دیگه سکه که خیلی هم اهمیت داره، واکنش جامعه است.
واکنش مردم نسبت به این جایگاه؟
بله، پیام میگه اگه این افراد واقعا سرباز خط مقدم این نبردهای حیاتی هستن، پس من و شما به عنوان جامعه نمیتونیم بی تفاوت و منفعل باشیم. نویسنده صراحتا نقد میکنه که تجلیل‌های زبانی، پیام‌های تبریک یا مراسم‌های سالیانه،
همون کارهایی که معمولا تو تقویم انجام میشه.
آره، میگه اینا محترم و خوبن، ولی تو شرایط یک نبرد اصلا کافی نیستن.
خب باید چیکار کرد؟
متن میگه قدردانی واقعی باید عمیق‌تر و عملی‌تر باشه.
و اینجا دقیقاً همون جاییه که ذهن من به چالش کشیده شد. ببینید، رو کاغذ خیلی قشنگه که ما بگیم شما سرباز خط مقدمی و ما از شما حمایت میکنیم. این یه شعار بی‌نظیره. متن حتی از مردم میخواد همونطوری که تو خیابونا از نیروی نظامیشون پشتیبانی میکنن، بیان همون سطح از پشتیبانی رو برای معلم و کارگر هم نشون بدن. ولی سوال اساسی من اینه، این حمایت عملی برای شهروند عادی مثل من و شما چطوریه؟
چطور؟
خب من که نمیتونم برم جلوی کارخونه یا دم در مدرسه شعار بدم که آقا من دارم از شما حمایت میکنم. آیا متن اصلا راهکار عملی میده یا فقط تو همون فضای آرمانگرایی میمونه؟
اتفاقا نکته جالب پیام همینه. تو این نقطه کاملا از استعاره خارج میشه و یه اکوسیستم حمایتی عملیاتی پیشنهاد میده. 4 تا محور مشخص داره که خانواده ها، شهروندان، کارفرمایان و دولت رو درگیر میکنه.
عالیه. خب بیایید این مکانیزما رو برای شنونده ها باز کنیم.
اقدام اول مستقیما درباره حمایت از معلمان هست. متن از خانواده ها میخواد که تعاملشون رو تو اداره مدارس و دانشگاه ها بیشتر کنن و وارد عرصه مدیریت فرهنگی بشن.
صبر کنید، ورود خانواده به مدیریت فرهنگی مدرسه، این تو دنیای واقعی یکم مبهمه. حتی شاید باعث تداخل تو کار مدیر و ناظم بشه. یه پدر یا مادر که خودش درگیر هزار تا هزینه زندگیه، چطوری میتونه توی نبرد فرهنگی لوجستیک برسونه؟
نه، ببینید، منظور متن دخالت تو برنامه ریزی اداری مدرسه نیست. منظور هم راستایی در فرایند هویت سازیه.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی خانواده نباید روز اول مهر دست بچهش رو بذاره تو دست ناظم و فکر کنه خب دیگه مسئولیت من تموم شد. حمایت عملی از معلم یعنی این که خانواده اون ارزش‌ها و مفاهیمی که تو کلاس درس یاد داده میشه رو وقتی بچه میاد خونه خونسا نکنه.
آها، پس باید شونه به شونه معلم حرکت کنه.
دقیقاً، تو یک مسیر فرهنگی واحد. این همون معنای پشتیبانی تو نبرد فرهنگیه.
پس در واقع منظورش ایجاد یه هارمونی کامل بین فضای خونه و مدرسه است. خیلی منطقیه. خب حالا اگه خانواده میتونه از این طریق از بال علم حمایت کنه، تکلیف شهروندان در قبال بال عمل یا همون کارگرا چی میشه؟
اقدام دوم که متن میگه کاملا یه راهکار اقتصادیه. تأکید میکنه مردم باید با اولویت دادن به مصرف کالای ساخت داخل از کارگران پشتیبانی کنن.
یعنی خرید کردن میشه حمایت؟
بله، مکانیزمش خیلی ساده اما استراتژیکه. از دید این سند، وقتی شما تو فروشگاه وایسادی تا یه چیزی بخری، اون انتخاب شما برای خرید کالای ایرانی دیگه فقط یه تصمیم شخصی برای پر کردن یخچال نیست.
پس چیه؟
شما با این کارت داری مهمات و لوجستیک اون سربازی رو تأمین می‌کنی که داره تو خط مقدم نبرد اقتصادی عرق می‌ریزه. اگه شما اون کالا رو نخری،
کارخونه تعطیل میشه و خط مقدم میشکنه.
دقیقاً همینه.
نگاه به شدت جالبیه. یعنی سبد خرید روزمره ما عملاً میشه ابزار مشارکت ما تو این جنگ. ولی خب این یه مقدار بار سنگینی روی دوش مصرف کننده میذاره. پس اونایی که صاحب سرمایه‌ان چی؟
منظورتون کارفرماهاست؟
آره دیگه، تو سیستم‌های اقتصادی رایج یه کارفرما معمولاً نیروی کار رو فقط به عنوان یه هزینه می‌بینه. همون چیزی که بهش میگن منابع انسانی. آیا متن درخواستی هم از این طبقه داره؟
دقیقاً همینجاست که متن اون نگاه کلاسیک و سرمایه‌داری رو کاملاً به چالش می‌کشه. اقدام سوم رو مستقیماً خطاب به کارفرمایان میگه.
چی میگه بهشون؟
ازشون میخواد حتی اونایی که واحد تولیدیشون تو شرایط بحرانی آسیب دیده تا جایی که ممکنه از تعدیل نیرو و اخراج کارگرها خودداری کنن.
خب این یه درخواست عملیه، ولی نگاهشون چی؟
آفرین، فراتر از عمل، متن میخواد نگرش فلسفی کارفرما عوض بشه. ازش میخواد به جای اینکه با نگاه ابزاری به نیروی کار نگاه کنه، هر کارگر رو به عنوان ثروت اصلی اون مجموعه ببینه.
استفاده از کلمه ثروت برای نیروی انسانی خیلی بار معنایی داره. معمولا میگن ثروت یک کارخونه ماشینالاتشه یا مثلا سرمایه درگردشش. ولی اینجا داره میگه اون دستهای پینه بسته و اون مهارت کارگر دارایی واقعیه.
درسته.
اما بیایید یه لحظه واقعی بین باشیم. تو شرایط سخت اقتصادی یک کارفرما تا کجا میتونه فقط از روی خیرخواهی نیروهاش رو نگه داره؟ بالاخره خودش هم ممکنه ورشکست بشه. انگار اینجا یه حلقه مفقوده داریم. دولت چیکار است این وسط؟ فقط ناظره؟
نه اصلاً. نویسنده پیام برای تکمیل این پازل تو اقدام چهارم یه وظیفه سنگین برای ساختار حاکمیتی تعریف میکنه.
وظیفه دولت چیه؟
از دولت محترم میخواد که در حد مقدورات بیاد از اون کارفرماهایی که این عمل خیرخواهانه رو انجام میدن، یعنی کارگر رو اخراج نمیکنن، عملاً پشتیبانی کنه.
مثلا چطوری؟
میتونه شامل دادن تسهیلات بانکی، معافیت‌های مالیاتی یا یه سری کمک‌های دولتی باشه تا فشار از روی دوش کارفرما برداشته بشه. اگه ما این 4 تا اقدام رو کنار هم بذاریم،
یه زنجیره شکل میگیره.
دقیقاً، یه زنجیره همبستگی ملی. یه اکوسیستم که تو اون خانواده، مصرف کننده، کارفرما و دولت همه با هم درگیر حفظ این دوبال میشن.
پس با این تفاسیر ما عملاً با سندی روبرو هستیم که داره تمام این قطعات رو به هم کوک میزنه. یعنی قدرت نظامی تو گذشته، هویت سازی معلمان در حال حاضر و تلاش کارگران برای حفظ اقتصاد.
درسته.
خب، تو پایان این پیام، نویسنده این مسیر رو به کجا میخواد هدایت کنه؟ هدف نهایی تو این نقشه راه چیه؟
نتیجه گیری متن تو ترسیم یه چشمنداز برای آینده ایرانه. پیام جنبنده میکنه که ایران با اتکا به این دوتا موتور محرک، یعنی رسوخ هویت ایرانی اسلامی از طریق معلمان و رونق اقتصاد به دست کارگران، میتونه از تمام گردنه‌های سخت عبور کنه
و برسه به اون نقطه مطلوب.
بله، صراحتاً تأکید میکنه که رسیدن به قله‌های پیشرفت و تعالی، البته با تکیه بر فضل الهی و همراهی و دعای حضرت ولی عصر، در این ساختار قطعاً ممکن میشه.
بسیار عالی. این کاوش واقعاً نشون داد که چطوری یه پیام که به نظر میرسید صرفاً یه تبریک تقویمیه، مفاهیم روزمره رو به استراتژی‌های کلان متصل میکنه.
دقیقاً.
اما اهمیت درک این چارچوب فکری برای شما که دارید به این کاوش گوش میدید چیه؟ اهمیتش تو اینه که اگه این دیدگاه پیاده بشه، تصمیمات روزمره شما دیگه یه انتخاب شخصی و بی‌تأثیر نیست.
اصلاً.
اینکه تو سوپرمارکت چه کالایی برمیدارید یا چقدر برای ارتباط با معلم بچه‌تون وقت میذارید، تو این دستگاه فکری یعنی شما دارید مستقیماً تو لوجستیک یک نبرد تمام یار مشارکت میکنید.
من کاملاً باهاتون موافقم. این تحلیل به ما نشون میده که وقتی جامعه میاد لباس مسئولیت جهادی رو تن یه سری شغل مدنی میکنه، خب طبیعتاً انتظارات از اون مشاغل خیلی بالا میره.
بله. و وظایف جامعه هم تو قبال اونها سخت‌تر میشه.
دقیقاً.
خب حالا بیاین تو این دقایق پایانی کاوش امروزمون به این تغییر نقش‌ها از یه زاویه کاملاً متفاوت نگاه کنیم. یه زاویه شاید چالش برانگیز.
بفرمایید.
و این همون فکریه که میخوام امروز شما رو باهاش تنها بذارم تا خودتون بهش فکر کنید. ببینید، ما تو این بررسی گفتیم که بر اساس این سند معلمان و کارگران شدن همون ستون فقرات و سربازان خط مقدم. سوال من اینجاست. ما تو تمام جوامع دنیا میبینیم که برای سربازان جنگی یا کهنه سربازها یه شبکه‌های ایمنی به شدت قدرتمندی وجود داره. حمایت‌های مادام العمر، احترام بی‌قید و شرط،
درست، حقوق ویژه دارن.
حالا اگه جامعه قرار باشه از امروز به یه کارگر ساده یا یه معلم دقیقاً به چشم همون سرباز خط مقدم نگاه کنه، آیا حاضر همون چتر حمایتی و اون امنیت همه جانبه یه کهنه سرباز رو هم براشون فراهم کنه؟
سوال بسیار عمیقیه.
واقعاً جای فکر داره. وقتی تو طولانی مدت این نبردها باعث خستگی مفرط این ستون فقرات بشه یا حتی ممکنه خطای انسانی پیش بیاد، جامعه چطوری باید مسئولیت پرستاری و ترمیم این سربازان جدید رو به عهده بگیره تا کل این ساختار از هم نپاشه؟ روی این موضوع عمیقاً فکر کنید تا کاوش بعدی. خدا نگهدار.